استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت و وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید مراسم تعلیف بنابر درخواست امریکا برای 15 روز به تعویق افتاده. پیش از این تیم و دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی از برگزاری مراسم جداگانه تعلیف خبر داده بودند. جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
تیم ثبات و همگرایی می گوید به خواست امریکا مراسم تعلیف رهبر این تیم نیز برای 15 روز به تعویق افتاده است. یک مورد مشکوک بیماری کرونا در ولایت هلمند ثبت شده و اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای ایران امروز در ویانا جلسه دارند. تفصیل خبرها. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید که نمایندگان امریکا به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آن کشور برای صلح افغانستان، در دیدارش با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از آنان خواسته است که مراسم تعلیفشان را به تعویق اندازند و روی روند صلح تمرکز کنند. فضل احمد معنوی عضو رهبری این تیم انتخاباتی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که به همین دلیل هر دو طرف برای 15 روز مراسم تعلیفشان را به تعویق انداختند و انتظار می رود که در این مدت برای بحران انتخاباتی یک راه سیاسی پیدا شود.
ما تعیین والی ها را متوقف ساختیم، همچنان قرار به این بود که ما هم آمادگی داشته باشیم تحلیف برگزار کنیم. تحلیف هم برگزار نمیشه و جانب ارگ هم موافقت کرده که تحلیف برگزار نمیشه.
با آن که ارگ ریاست جمهوری تا حال در این باره چیز نگفته، اما یک منبع که نمیخواهد نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که درباره تاریخ برگزاری مراسم تعلیف آقای غنی اختلاف نظر وجود دارد و تاریخ آن تا به حال مشخص نشده است. این در حال است که وزارت خارجه امریکا دیروز گفت حکومت افغانستان قبول کرده که مراسم تعلیف محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان به تعویق بیفتد. این وزارت روز گذشته در اعلامیه از حکومت افغانستان به خاطر توافق با تأخیر این مراسم سپاسگزاری کرد. وزیر خارجه امریکا می گوید در توافق صلح افغانستان خواسته های تمام اقشار مردم این کشور مد نظر گرفته می شود. مایک پومپیو دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کرد.
We are now on the cusp of having an opportunity which may not succeed.
وی می گوید ما در آستانه یک فرصت قرار داریم که شاید موفق نباشد، ولی یک فرصت است که برای اولین بار به افغانها این امکان را می دهد که صدای آنها شنیده شود. من اطمینان دارم که صداها و نظریات سیاسی تمام اقشار افغانستان، زنان، اقلیت‌ها و قبیله ها و فرقه های این کشور شنیده خواهد شد. این در حال است که از روز شنبه گذشته هفته کاهش خشونت در افغانستان جریان دارد. رئیس جمهور امریکا گفته است اگر هفته کاهش خشونت رعایت شود، امریکا روز شنبه آینده موافقه صلح را با طالبان امضا خواهد کرد. و خبر آخر داخلی که یک مورد مشکوک بیماری کرونا در ولایت هلمند ثبت شده است. زاهد اتل مسئول مطبوعاتی ولایت هلمند در صفحه فیسبوکش نوشته که شخص مشکوک از ولایت هرات به هلمند آمده و در حال حاضر از سوی ریاست صحت عامه این ولایت قرنطینه شده است. آقای اتل نوشته که نمونه خون این فرد برای آزمایش به کابل فرستاده شده است. اولین واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان دو روز پیش در هرات ثبت شد. آل همچند خبری از جهان. اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای ایران قرار است امروز در ویانا مرکز اتریش دیدار کنند. قرار است دیپلماتان ارشد از ایران، برتانیا، فرانسه، جرمنی، چین، روسیه و اتحادیه اروپا در این دیدار حضور داشته باشند. اعضای باقی مانده تلاش دارند تا توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران را حفظ کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2018 به طور یک جانبه از این توافقنامه بیرون شد و تحریمات بر تهران را از سر گرفت. از آن وقت ایران برنامه هسته‌ای خود را با وصف کمپاین فشار حد اکثری واشنگتن افزایش داده است. و بیش از 30 کشور از موارد ویروس کرونا خبر دادند. بیشتر موارد در چین است که ویروس در ماه دسامبر از آن سرچشمه گرفت. همچنان ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و ایران از موارد ابتلا به ویروس گزارش دادند. در 24 فوریه عراق، افغانستان، بحرین، کویت و عمان اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش کردند. همه افراد از ایران آمده بودند. همچنان از موارد تازه در الجزایر، کرواسیا، فرانسه، سوئیس و جرمنی هم گزارش شده است. مقامات ایتالیا دیروز اعلان کردند که 11 نفر در 24 ساعت جان دادند. آنان 332 مورد ویروس را تایید کردند. در ایران بیش از 100 مورد ابتلا به ویروس کرونا تایید شده و رسما از مرگ 16 تن گزارش شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از امرویتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید مراسم تألیف این تیم بنابر درخواست نماینده آمریکا برای صلح افغانستان به تعویق افتاده.
ما تعیین والی ها را متوقف ساختیم، همچنان قرار به این بود که ما هم آمادگی داشته باشیم تألیف برگزار کنیم. تألیف هم برگزار نمیشه و جانب ارگ هم موافقت کرده که تألیف برگزار نمیشه.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می‌کنیم. در مسائل منطقه و جهان می‌شنوید که شمار کشورهایی که در آن ویروس کرونا گسترش یافته به ده‌ها کشور می‌رسد. در افغانستان تاکنون یک مورد مثبت کرونا ثبت شده. از یک دکتر پرسیدیم که کدام نکات باید برای جلوگیری از این ویروس در نظر گرفته شود؟
کار اولی که باید بکنن از دست دادن و روبوسی کردن و جدن خودداری کنن.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتبار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
در یک گپ خورتره قار می شه، نه خوابش به وقت است نه خوراکش، مکتب هم در وقتش نمی ره. چطور چی کنی؟ تو بچه تا تعقیب کردی که همراهی که نشست و برخواست داره؟
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. امانطور که پیشتر هم گفتم تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله که خودش را برنده انتخابات ریاست جمهوری میخوانه و از ایجاد حکومت همه شمول هم خبر داده، گفته که نمایندگان آمریکا به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دیدارش با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از آنها خواسته که مراسم تألیفشان را به تعویق اندازند و روی روند صلح تمرکز کنند. فضل احمد معنوی عضو رهبری ای تیم امروز برای رادیو آزادی گفت به می دلیل هر دو طرف برای 15 روز مراسم تألیفشان را به تعویق انداختند و انتظار می ره که در این مدت برای بحران انتخاباتی نیز یک راه حل سیاسی پیدا شود. بانکه ارگ ریاست جمهوری تا به حال در این باره چیز نگفته، اما یک منبعی که نمیخواد نامش ذکر شوه بر رادیو آزادی گفته که درباره تاریخ برگزاری مراسم تألیف آقای غنی اختلاف نظر وجود دارد و تاریخ آن تا به حال مشخص نشده. جزئیات بیشتر همکارم حمید حکیمی از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکنه.
پس از آن که امریکا خواهان تعویق زمان برگزاری مراسم تحلیف حکومت جدید شد و پس از آن با صدور اعلامیه گفت که این خواست از سوی حکومت افغانستان پذیرفته شده است، فضل احمد معنوی یک عضو رهبری تیم ثبات و همگرایی میگوید این تیم نیز مراسم تحلیف و مقرری والیان را برای 15 روز به تعویق انداخته است. آقای معنوی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما این والی ها را متوقف ساختیم، همچنان قرار به این بود که ما هم آمادگی داشته باشیم تحلیف برگزار کنیم. تحلیف هم برگزار نمیشه و جانب ارگم موافقت کرده که تحلیف برگزار نمیشه.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات که بر بنیادی آن محمد اشرف غنی برنده این انتخابات اعلام شد، نتایج انتخابات را نپذیرفت و خودش را برنده انتخابات اعلام کرد. رهبر این تیم همچنان از ایجاد یک حکومت همشمول خبر داد و معرفی والی ها برای برخی ولایت ها آغاز کرد که با واکنش های نیز همراه شد. آقای معنوی میگوید نمایندگان آمریکا به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای سولی افغانستان، در دیدارش با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از آنان خواسته است که مراسم تعلیفشان را به تعویق اندازند و روی روند صلح تمرکز کنند. با آنکه هرگز ریاست جمهوری تا به حال در این باره چیزی نگفته، اما یک منبع که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید که درباره تاریخ برگزاری مراسم تعلیف آقای غنی اختلاف نظر وجود دارد و تاریخ آن تا به حال مشخص نشده است. وزارت خارجه آمریکا با تازگی در اعلامیه‌ای گفته است که اکنون زمان صلح است و وقت آن رسیده که به جای تمرکز بر سیاست‌های انتخاباتی با تلاش‌های سیاسی صلح در این کشور تمرکز شود. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید انتظار دارد که این مذاکره در ماه مارچ آغاز شود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سیاستمداران افغان از اقدامات خلاف قانون اساسی و خلاف حاکمیت قانون به شمول ایجاد مؤسسات حکومت موازی که سبب بی‌ثباتی میشود خودداری کنند. اعلامیه افزوده آمریکا نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که بر اساس آن محمد اشرف غنی برنده اعلام شده یادداشت میکند، اما نیاز است که به نگرانی های موجود از راه قانون اساسی و دیگر راه های قانونی رسیدگی شود. وزارت خارجه آمریکا خواسته است که حکومت آینده باید وسیع باشد و منعکس کننده ی آرزوی تمام افغان ها باشد. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این به نفع تمام افغان هاست که تلاش های خود را برای ایجاد صلح پایدار، ختم جنگ و پیدا کردن یک فرمول برای راه حل سیاسی که از منافع تمامی باشندگان این کشور در مذاکرات بین الافغانی نمایندگی کند منسجم کنند. از سوی دیگر جنس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در یک اعلامیه تازه‌اش درباره افغانستان گفته است با نگرانی ها درباره روند انتخابات باید در مطابقت با قانون اساسی و چوکات اصول حقوقی پاسخ داده شود. سرمنشی ناتو در این اعلامیه از تمامی سیاستمداران افغانستان خواسته که از اقداماتی که سبب بحران می‌شود و ثبات سیاسی را زیر سوال می‌برد خودداری کنند. کریم خرم رئیس دفتری حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین می‌گوید نبود رضایت داخلی در پیوند به نتایج انتخابات نگرانی‌های جهانی را هم به همراه داشته است.
دلته سیاسی رضایت نوی حاصل شوی که هر وقت تر سرشی مشکل به من سراب. دلته باید داخلی مشروعیت در انتخابات پیدا کرید، سیاسیون پک راضی شی.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات و بحران به میان آمده، در کنار خلیلزاد، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی تلاش ها را به منظور یافتن یک راه حل آغاز کردند تا فرصتی به میان آمده برای صلح نیز از دست نرود. در همین حال شماری از رهبران سیاسی افغانستان از تعویق مراسم تعلیف استقبال میکنند. محمد اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی بر رادیو آزادی میگوید آمریکا در بخش صلح با احتیاط گام برمی‌دارد و به همین دلیل خواهان تعویق مراسم تعلیف شده است.
و به تعویق میفتاد که بیخی تا وقت که به مذاکرات بین الافغانی به نتیجه میداد. حالا که قدم ابتدایی را برداشتن یک قدم مثبت است، امیدواره که انشاءالله امیم باز بالاخره تمدید شه و سبب بشه که امون ترتیبه که همه کس مسئله صلح برشان اولویت داره برای حکومت هم این اولویت از درک کنه.
این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که مراسم تحلیف محمد اشرف غنی فردا پنجشنبه برگزار خواهد شد. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هفته گذشته اعلام شد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شما شنونده های رادیو آزادی در مورد به تعویق افتادن مراسم تالیف چی نظر داره؟ تیم ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفته که این اقدام به خواست امریکا صورت گرفته. ارگ ریاست جمهوری تا هنوز چیز نگفته، اما یک منبعی که نمیخواد نامش گرفته شده گفته است که در رابطه به تاریخ برگزاری مراسم تالیف آقای غنی اختلاف نظر وجود دارد. شما میتونید نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به ما بفرستید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است که همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد که در سال 2020 میلادی 12 سردخانه بزرگ بسازد. حشمت الله غفوری، موینه آبیاری و منابع طبیعی و سرپرست وزارت زراعت امروز در کنفرانس حسابدهی دولت به ملت گفت که قرار بود این سردخانه ها در سال 2019 ساخته شود، اما به دلیل برخی مشکلات کار آن به تعویق افتاد.
12 سردخانه 500 متر کتونه قرار بود سال 1398 ساختمانی آن عملا آغاز شود. متاسفانه به دلیل نیافتن شرکت های واجد شرایط روزت تومانی شد. میبار است که در سال 13 کار ساختمانی 12 سرخانه 500 متریکتونه عملا آغاز شد.
و همچنین افزود که قرار است در سال جاری میلادی کار ساخت سردخانه های 5000 تن نیز آغاز شود. این در حالی است که شماری از بازرگانان همواره از نبود سردخانه در کشور نگرانی می کنند و می گویند که نبود سردخانه در کشور سبب می شود که آنان میوه‌شان را در کشورهای همسایه با قیمت پایین بفروشند. این وزارت تا کنون 45 سردخانه سفر انرژی ساخته است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید حمل و نقل کالاهای بازرگانی میان افغانستان و کشورهای منطقه با صورت عادی جریان دارد. این موضوع پس از بستن مرزهای هوایی و زمینی افغانستان با ایران و سپس بازگشایی آن اعلام می شود. در همین حال سازمان جهانی صحت نسبت به همه‌گیر شدن ویروس کرونا هشدار داده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان در اعلامیه با اشاره به این هشدار تاکید کرده که اقداماتی که به دنبال این هشدار روی دست گرفته می شود نباید بر وضعیت تجارت تاثیر منفی بگذارد. وزارت تجارت گفته که وضع محدودیت بر رفت و آمد مسافران در مرزها روند تجارت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. این وزارت از بازرگانان و شرکت‌های حمل و نقل خواسته که به کار خود به صورت عادی ادامه دهند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که به دنبال شیوع ویروس کرونا علاوه بر چین در ایران و افغانستان نگرانی‌های را در مورد احتمال وضع محدودیت بر داد و ستد تجارتی میان کشورها برانگیخته است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 20 پول، 1 یورو 82 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 490 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که شمار کشورهایی که ویروس کرونا در آن شیوع یافته به 10 کشور میرسد. در برخی از کشورها تعداد جان باختگان این ویروس زیاد است و تعداد از کشورها به شمول افغانستان 1 مورد ابتلا به ویروس کرونا تایید شده. ستار فروغ همین موضوع را دنبال کرده و من اکنون در استودیو پی‌1 با من است. ستار جان سلام به خودت. ویروس کرونا به چند کشور گسترش یافته تا هنوز؟
سلام به شما فرشته جان و شنونده ها. بیش از 30 کشور از موارد ویروس کرونا خبر دادن. بیشتر موارد در چین است. ویروس کرونا در ماه دسامبر از شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین سرچشمه گرفت. همچنین ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و ایران از موارد ابتلا به ویروس گزارش دادند. عراق، افغانستان، بحرین، کویت و عمان به روز دوشنبه این هفته اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش کردند. همه این افراد از ایران آمده بودند. همچنان از موارد ویروس کرونا در الجزایر، کرواشیا، فرانسه، سوئیس و جرمنی هم گزارش شده. مقام های ایتالیا به روز دوشنبه اعلام کردند که 11 نفر در 24 ساعت جان دادند. آنان 332 مورد ویروس را تایید کردند. اولین مورد مثبت ویروس کرونا در امریکای لاتین نیز ثبت شده. یک باشنده برزیل که از ایتالیا بازگشته بود به ویروس کرونا مصاب شده. بله.
ستار جان، وزارت صحت عمومی افغانستان به روز دوشنبه یک مورد ابتلا به ویروس کرونا را در این کشور تایید کرد و گفت فردی که به این ویروس مصاب شده از شهر قم ایران برگشته. شمار جان باختگان ویروس کرونا در ایران به چند نفر رسیده؟
با جان باختن یک بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شهر یزد ایران، شمار قربانیان این ویروس در آن کشور به 16 تن رسیده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این بیمار دیشب درگذشته است. حدود 100 مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران تایید شده، اما رسانه های خارج از ایران تعداد کشته شدگان یا قربانیان ویروس کرونا را 68 نفر گفتند، چیزی که باعث شده برخی باور کنند تهران حقیقت در مورد مشکل صحی در ایران را پنهان میکند. فرشته جان، در چین ویروس کرونا در کل جان بیش از 2700 تن را گرفته و بیش از 78 هزار نفر به آن مصاب شدند. در خارج از چین در دیگر نقاط جهان تاکنون از مرگ 40 تن گزارش شده و تعداد افرادی که در بیرون از آن کشور به ویروس کرونا مصاب شدند به بیش از 2700 نفر می رسد.
بسیار زیاد تشکر از شما. ستار فروغ بود که گفت شمار کشورهایی که ویروس کرونا در آن گسترش یافته به ده ها کشور میرسه. افغانستان هم یکی از این کشورهاست. وزارت صحت عمومی افغانستان به روز دوشنبه یک مورد ابتلا به ویروس کرونا را تایید کرد و گفت فردی که به ویروس مصاب شده از شهر قم ایران به هرات بازگشته. پس از این خبر وضعیت اضطراری در هرات اعلان شد و مقام ها میگویند که تالارها، رستوران‌ها، حمام‌ها و مراکز آموزشی مسدود شدند. همکارم شاپور صابر در هرات با دکتر محمد ابراهیم بسیم، مسئول بخش انتونی شفاخانه اوزوی هرات، مصاحبه کرده و از او نکات را به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا پرسیده.
کار اولی که باید بکنن از دست دادن و روبوسی کردن و جدا خودداری کنن و کسایی که اگر میبینن که خصوصا کسایی که در خانه مریض دارن یا با تماس مریض هستن، مریض در خانه تجرید کنن و یا یکی به شفاخانه رجعت بدن. در صورت عطسه و سرفه باید حتما یک پارچه دستمال یا دستمال کاغذی یا اگر میسر نمیشه فقط با آرنج خود دهان خود بپوشانند که این سبب از این میشه که جلوگیری از انتشار همون ایرازولی که از طریق دهن بیرون میشه مملو از ویروس هسته، جلوگیری از انتشار رازو میکنه. و کسایی که بار بار حتی 20 تا 30 بار روزانه دستای خود بشویند، خصوصا کسایی که با پول سر و کار دارند که یا رفت آمد به بازار دارند یا معامله و تجارت دارند که پول رد و بدل میشه به این از اینا و یا یکی در خرید و فروش در بازار اینا گشت و گذار دارن، حتما 20-30 مرتبه روزانه دستا خور بشورن. بخاطر امکان آلوده شدن دستا از طریق سطو، از طریق مواد امکان داره که دست آلوده شه و اینا بتونن سبب انتقال ویروس شه. و دیگه کسایی که در محیط شفاخانه کار میکنن یا سر کار دارن با مریض و مریض دار، اینا کوشش کنند که از هندرب استفاده کنند یا دستاخور بشودن و دستخور به دهان و بینی و به چشم نزنن که ممکنه آلوده باشه و سبب انتقال ویروس شه.
جناب دکتر سید، تنها لمس کردن افراد با کسایی که مصاب به ویروس کرونا هستند این نگران کننده هست یا ای که کسایی که عطسه، سرفه و یا دیگر علائمی که شما از او یاد میکنید؟
لمس کردن هم اگر با دست بدین ممکنه که ویروس او به دست خود داشته باشه، به خاطر که وقتی او عطسه میزنه حتما دست خود میگیره یا دستمال به روی خود میزنه یا پیش روی دهن خود میگیره، همون دستمال میتونه آلوده باشه، دستی آلوده باشه و دست خود نشوشته باشه. و
ای که مصاب هستن میتونه آدم رو آلوده بسازه؟
طرق سرایت ازی فقط از طریق قطره و هوایه که از طریق عطسه و سرفه به وجود میایه.
دکتر محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتونی شفاخانه اوزوی هرات بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این بحث بیشتر در برنامه مایکروفون شما امروز به پیش میبریم. شما هم میتونین نظریاتتان و سوالاتتان با میزبان و همچنان با مسئول که در این برنامه ما قرار است مهمان کنیم مطرح بسازین. دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید. روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته با مزرد آرزو قیاسی مرور کرده، با هم یک جا میشنویم.
روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته که در این هیچ تردیدی نیست که انتخابات ریاست جمهوری مشکل داشت و تنش‌های سیاسی ناشی از اعلام نتیجه انتخابات هم قابل نگرانی است. به نوشته این روزنامه، اگر رئیس جمهور غنی فکر می‌کند وثیقه کمیسیون مستقل انتخابات را در اختیار دارد و نیروهای امنیتی هم با او هستند، اشتباه می‌کند. و روزنامه همچنان افزوده که تقرر والی‌ها از سوی عبدالله عبدالله نیز یک اقدام غیر قانونی است. روزنامه در پایان سرمقالش نوشته تجربه شان داده است که گروه‌ها و افراد بسیار ناتوان در این سرزمین توانستند حکومت‌های خیلی پایدار را ساقط کنند. بناً به نقل از 8 صبح، راه حل این است که دو طرف به میانجیگری تن دهند و برای حل مشکل وارد دیالوگ شوند. روزنامه آرمان ملی در عنوان سرمقاله‌اش نوشته که دو رئیس جمهور در یک اقلیم. روزنامه در ادامه افزوده، در حالی که بحران انتخابات کشور ادامه دارد، به نظر می رسد که دو طرف همچنان باور دارند که برحقند و برای اجرای مراسم سوگند وفاداری آمادگی می گیرند. به نوشته روزنامه، در چنین وضعیتی که مردم نگران آینده هستند، ویروس کرونا نیز دامن مردم را گرفت و این کار اعتماد و اطمینان آنان را برهم زده است. آرمان ملی از جامعه جهانی خواسته است تا برای حل این تنش‌ها دست به کار شود و افغانستان را از وضعیت کنونی بیرون سازد. روزنامه ویسا در عنوان سرمقاله‌اش نوشته که آزمون نهایی نخبگان سیاسی و ملی افغانستان. روزنامه افزوده، در این شک نیست که افغانستان در یک بحران تاریخی قرار دارد. تسلط خارجی ها، تنش های داخلی، جنگ و درگیری، بحران های سیاسی و علاوه بر این همه شیوع ویروس کرونا. نویسنده تاکید کرده که هیچ کشوری نمیتواند با این همه معضل های یاد شده مبارزه کند و روزنامه این را یک آزمون برای سیاسون و نخبگان ملت دانسته که چطور میتوانند با آن مقابله کنند. روزنامه دولتی اصلاح نوشته است که باید قانون پذیرفته شود، چون مشکلات انتخاباتی یک بحث حقوقی است و باید در روشنی قانون حل گردد. اما انیس یک روزنامه دیگر دولتی نوشته است که تنش‌های به میان آمده پس از انتخابات توسط بحث و گفتگو به سطح ملی حل شود. و در پایان روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش تاکید کرده که در مورد مذاکرات صلح باید رئیس جمهور منتخب تصمیم بگیرد.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالوکیل از کابل نوشته مردم افغانستان به صلح نیاز دارند، نه به جنجال های انتخاباتی. محمد عارف انفی از المند که میسون مستقل انتخابات را مسئول بحران سیاسی خوانده و عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند گفته وزارت ستامر چی زودتر جلوه گسترش ویروس کرونا را بگیرد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را پخش می کند. بان رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از شاشت به وقت کابل است. باز هم همکارم زرغونه منگل و استیدیوست تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان پیشکش کنه.
ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید به هر نگرانی که موجود در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید بر اساس قانون اساسی و مقررات حقوقی پاسخ داده شود. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل نگرانیش را در مورد معرفی 40 تن به لوی تارنوالی افغانستان به سبب تبصره های انتقادیشان از امرالله صالح معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز ابراز کرده است. امنستی انترنشنل در صفحه تویترش نوشته که هیچ کس نباید به خاطر استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی بیان با انتقام جویی مواجه شود. تیم ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله می گوید که نمایندگان امریکا بر رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در دیدارش با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از آنان خواسته است که مراسم تعلیفشان را به تعویق اندازند و روی روند صلح تمرکز کنند. وزیر خارجه امریکا می گوید که در توافق صلح افغانستان خواسته های تمام اقشار مردم این کشور مد نظر گرفته می شود. یک مورد مشکوک بیماری کرونا در ولایت هلمند ثبت شده است. اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای ایران قرار است امروز در ویانا پایتخت اتریش جلسه کنند و بیش از 30 کشور از موارد ویروس کرونا خبر دادند. بیشتر موارد در چین است که ویروس در ماه دسامبر از آن سرچشمه گرفت. همچنین ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و ایران از موارد ابتلا به ویروس گزارش دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر در باره یافته های گروه اقدام مالی در پیوند به چگونگی تمویل مالی گروه های تروریستی و جرمی از پول مواد مخدر خواهیم شنید. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما در آغاز از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را می‌شنویم.
بیش از 10 کیلوگرم شیشه همراه با قاچاقبران آن در ولایت کابل کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با تاریخ 29 مایی دل و با اجرای عملیات در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، دو تن قاچاقبر مواد مخدر را همراه با تقریبا 12.5 کیلوگرم شیشه دستگیر کرد. این مواد از ولایت هرات به کابل قاچاق شده و قرار بود که در شهر کابل بالای پرچون فروشان توزیع شود. 11 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی کابل و کندهار به خارج از کشور دستگیر شدند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنی کندهار به رادیو آزادی گفت 6 تن که می‌خواستند بیش از 2 کیلوگرم هروئین را در بدن‌هایشان از طریق میدان هوایی احمدشاه بابا به هندوستان قاچاق کنند، هنگام تلاشی از سوی پلیس سرحدی این میدان دستگیر شدند.
افراد دستگیر شده میخواستند که مواد مخدر را از طریق میدان هوایی احمدشاه بابا به هندوستان قاچاق کنند، اما از سوی پلیس کندهار شناسایی و دستگیر شدند. از نزد این افراد 2 کیلو و 490 گرم مواد مخدر به دست آمده است.
در یک اقدام دیگر، 5 تن هنگام از سوی پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر در میدان هوایی حامدکرزی دستگیر شدند که میخواستند نزدیک به 2 کیلوگرم هروئین را در بدنهایشان به هند قاچاق کنند. کارمندان ریاست امنیت ملی از قاچاق بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر از بغلان به کابل جلوگیری کردند. در خبرنامه ریاست امنیت ملی ولایت بغلان آمده است، کارمندان این ریاست 127 کیلوگرم چرس را که از ولسوالی بغلان مرکزی در یک موتر باربری جاسوسی شده و قرار بود به کابل قاچاق شود ضبط کردند. راننده ی موتر از محل موفق به فرار شده است. واردات آخر هفته نیز این که در کمتر از یک ماه گذشته بیش از 70 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در کابل بازداشت شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کابل در جریان نزدیک به یک ماه گذشته با اجرای عملیات در مناطق مختلف شهر و ولسوالی های کابل 75 قاچاقبر فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند. از نزد افراد دستگیر شده 76 کیلوگرم مواد مخدر به شمول هروئین، شیشه، چرس، تریاک و تابلت های نشاور به دست آمده است.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. بررسی های گروه اقدام مالی نشان می دهد که تروریستان و گروه های جرمی از درک مواد مخدر عاید خوب به دست می آورند.
تروریسم به تمویل یاد اچید سینول و حتی که گرفت سوینزل و دیر پاره تحلیل پی.
در یک گزارش دیگر از ولایت خوست می شنیم که بزرگان قومی در این ولایت تصمیم گرفتند که در برابر فعالیت فروشندگان مواد مخدر استادگی کنند.
این در تلون بود که پای در خیل و قوم که
ما قوم حیدرخیل فیصله کردیم که در منطقه خود فروش شیشه، چرس و هروئین را منع می کنیم.
این بار در مصاحبه درباره کاروبار زنان تداوی شده معتاد به مواد مخدر مشنویم.
همین خواهش ما است که قالین، گلم، صنایع دستی از اینا خریداری شود.
و در پایان در یک درامی جالب مشنویم که چرا حاجی فرید را سرمعلم مکتب عاجل به مکتب خواسته.
تب صبح کی میرم حالا بانم دیگه کی سریال ببینم.
دینه شوم تا نو وقت بیدار بودی. با صبح بیدار شده نمیتونستی.
اکنون مطلب نخست برنامه را از بررسی های گروه اقدام مالی در پیوند به سوء استفاده های تروریستان و گروه های جرمی از مواد مخدر آغاز میکنیم. گروه اقدام مالی چگونگی تمویل مالی گروه های تروریستی و جرمی از پول مواد مخدر و سایر راه های غیر قانونی را بررسی کرد. یافته این گروه نشان می دهد که در کنار مستفید شدن گروه های تروریستی و جرمی از منابع مالی دولتی، برخی این گروه ها با زمینه سازی و تولید و قاچاق مواد مخدر منبع خوب عایداتی را در دست دارند. هرچند دولت افغانستان از اقدامات جدی جهت جلوگیری از تمویل مالی تروریسم خبر می دهد، اما تحلیلگران اقتصادی هشدار می دهند که سیستم مالی و بانکداری افغانستان در بخش تطهیر پول توسط تروریستان آسیب پذیر است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
گروه اقدام مالی یا FATF نشست یک هفته خود زیر نام هفته گروه اقدام مالی را به تاریخ 19 فوریه به اشتراک نمایندگان 205 کشور و سازمان بین المللی در پاریس آغاز کرد. در روز نخست این نشست چگونگی تمویل مالی گروه های تروریستی از درک مواد مخدر و منابع طبیعی به بحث گرفته شد و اشتراک کنندگان این نشست تاکید کردند که هنوز نیز شبکه القاعده و گروه های همکار آن در جهان از این دو منبع تمویل می شوند. هرچند نماینده افغانستان در این نشست اشتراک ندارد، اما سخنگوی در افغانستان بانک می گوید گروه اقدام مالی از کارکردهای دولت افغانستان در بخش جلوگیری از تمویل مالی تروریسم راضی است. از همین رو افغانستان از لیست خاکستری این گروه خارج شده است.
افغانستان نړیوال مالی اقدام یا ETF سره
افغانستان حال در لیست سفید گروه اقدام مالی قرار دارد و ارزیابی هایی را که آنان در بخش شفافیت انجام دادند، اقدامات دولت افغانستان با گذشته هر روز برایشان قناعت بخش است. چند اداره دولت افغانستان در این بخش کار می کند. در افغانستان بانک برای تعقیب معاملات مشکوک مالی، اداره تحلیل و ارزیابی راپورهای مالی را ایجاد کرده و این مرکز راپورهای مشکوک را در بخش تمویل مالی تروریسم تحلیل و ارزیابی می کند.
گروه اقدام مالی یک اداره جهانی در بخش نظارت از تطهیر پول و تمویل مالی تروریسم است که در بخش تدوین استراتژی و برنامه ها در بخش جلوگیری از تطهیر پول و تمویل مالی تروریسم با دولت ها همکاری می کند. افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین کشت کوکنار جهان در آن صورت می گیرد و گروه های جنگجو و تروریستی سالانه از این درک 500 میلیون دلار به دست می آورند. پول این مواد پس از فروش آن در اروپا تطهیر شده و از راه های مختلف به این گروه ها می رسد. محب شریف کارشناس امور مالی و بانکداری می گوید افغانستان از ناحیه تطهیر پول و تمویل مالی تروریسم خیلی آسیب پذیر است.
افغانستان از این ناحیه خیلی متضرر است. پولهایی را که از درک مواد مخدر به دست می آید و یا پولهای سیاهی که توسط حواله و بانکها از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. قوانین و مقررات مالی که در دیگر کشورهای جهان به وجود آمده، تا حال در افغانستان چنین قوانین به وجود نیامده و خطرناکتر از همه این که در برخی حالات مقامات بلندپایه در تمویل مالی تروریسم خیلن. اعتمادی که باید در جهان بالای افغانستان صورت گیرد آن اعتماد وجود ندارد و حتی برخی بانک‌های خصوصی و دولتی افغانستان در بانک‌های بین‌المللی در باز کردن حساب با مشکل روبرو‌اند.
بر بنیاد یافته‌های سیگار از نزدیک به 1 میلیارد دلار عاید سالانه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیش از 200 میلیون دلار آن تنها به طالبان می‌رسد و هیچ برنامه مشترک دولت افغانستان و کشورهای همکار سبب کاهش در تولید مواد مخدر افغانستان نیز نشده است.
از همکار ما مرسلی نرسلا در رابطه با بررسی های گروه اقدام مالی روی استفاده گروه های توریستی و جرمی از عواید مواد مخدر شنیدیم. اکنون به ولایت خوست می رویم، جایی که بزرگان قومی ولایت در یک جرگه مردمی تصمیم گرفتند که در برابر فعالیت های فروشندگان مواد مخدر استادگی می کنند. بزرگان قومی ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزای ولایت خوست با برگزاری جرگه قومی به مبارزه علیه مواد مخدر را تعهد کردند. در این تعهد قومی آمده است هر آن کسی که در این ولسوالی دست به فروش و استفاده از مواد مخدر بزند از این ولسوالی اخراج می شود و خانه اش نیز ضبط خواهد شد. ولسوال اسماعیل خیل و مندوزای از این تصمیم قومی حمایت می کنند و می گویند که با تطبیق این فیصله جلو فروش و اعتیاد به مواد مخدر گرفته خواهد شد. جزئیات را در گزارش نجیب الله الو خیل می شنویم که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه می کند.
در ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه ولایت خوست جارچی با جار زدن فیصله قومی در رابطه با منع شدن فروش و استفاده مواد مخدر یک عنعنه قدیمی را زنده می سازد و مردم را نیز از یک فیصله مهم جرگه قومی آگاه می سازد. این جرگه که در شهرک دوسرکی حیدرخیل برگزار شده بود، فیصله آن را ملک ولی محمد، بزرگ شورای قومی حیدرخیل به اطلاع مردم می رساند. در این فیصله آمده است اگر پس از این کسی در منطقه حیدرخیل مواد مخدر را فروخت و یا از آن استفاده کرد، کسی در مراسم خوشی و غم وی اشتراک نمی کند و از منطقه اخراج خواهد شد.
این دفترون کو چپای در خیل و کم که؟
ما قوم حیدرخیل فیصله کردیم که در منطقه خود فروش شیشه، چرس و هیروین را منع می کنیم. این کار قطعا منع است. هرگاه کسی این کار را کرد، ما وی را از قریه و قوم اخراج می کنیم. قوم حیدرخیل به اربکی ها وظیفه داده است، هرگاه همچو افراد را شناسایی می کنند، آنون را به دولت تسلیم کنند.
خانمالی یک بزرگ دیگر قوم حیدرخیل می گوید دلیل فیصله جرگه قومی این است که نیروهای افغان مسئولیت های زیاد دارند و فیصله های جرگه نیز پس از مشورت با ادارات دولتی اجرا خواهد شد.
دغه خلکو ته نن اختر برګو.
ما به افرادی که در دکان ها و هتل ها و خانه هایشان مواد مخدر میفروشند اختر میدهیم که همین روز از این کارشان دست بردارند. اگر چنین نکنن قوم و دولت مشترکاً منزل وی را ضبط کرده و خودشان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکند. ما مخالف مواد مخدر هستیم زیرا ما را تباه کرد. دیگر اینکه کار و مسئولیت دولت زیاد است و ما در این کار با دولت همکار هستیم.
جوانان و فعالان مدنی نیز در این جرگه اشتراک داشتند. راشد الله همدرد یکتن از فعالان مدنی حاضر در این جرگه می گوید یکی از مدعاهای مهم فیصله جرگه مبارزه علیه مواد مخدر طبی و کیمیایی است که در این اواخر استفاده از آن افزایش یافته است.
بعضی د نشه مواد په برخه کې لکه درمل
هول تابلیت های نشاور مواد مخدر تزریقی و شربت های نشاور نیز به بازار آمده است. از همین رو یک ماده در این فیصله اضافه شده و در آن آمده است که دواخانه ها نمی توانند بدون نسخه به کس دارو بفروشد. اما اگر دواخانه به کس بدون نسخه ادویه داد، قوم حیدرخیل این دواخانه را مسدود خواهد کرد. برای نظارت از تطبیق این فیصله ها یک کمیسیون هم تشکیل شده است.
شورای ولایتی خوست و مسئولان ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزی از این فیصله قومی حمایت کردند و تعهد می‌کنند که در عملی سازی فیصله های مشروع قومی با آنان همکاری خواهند کرد. محمد اکبر زدران ولسوال اسماعیل خیل و مندوزی ولایت خوست می‌گوید اعتیاد و مواد مخدر دو مشکل اجتماعی است که تنها با همکاری مردم می‌توان جلو آن را گرفت.
هرگاه مردم با ما همکاری کنند و ما هم از آنان حمایت کنیم، کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر 100% از بین خواهد رفت. ما از این فیصله بزرگان قومی و جوانان کاملا حمایت میکنیم.
پیش از این یک جرگه قومی در ولسوالی قره‌باغ غزنی نیز فیصله کرده بود که برای جلوگیری از افزایش شمار معتادین پس از این دختران و خواهرانشان را به نکاح افراد معتاد نخواهند داد.
در گزارشی که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه کرد شنیدیم که بزرگان قومی ولایت خوست تصمیم گرفتند که در برابر فروشندگان مواد مخدر مبارزه میکنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون مصاحبه داریم درباره کاروبار زنان تداوی شده معتاد به مواد مخدر. مسئولان نمایشگاه راه لاجورد میگویند بعد 200 زن معتاد پس از صحتیاب شدن زمینه کار را در این نمایشگاه فراهم میسازند. هم اکنون در این نمایشگاه ده ها زن مصروف کار صنایع دستی هستند و تولیداتشان به نمایش گذاشته می شود. این که شرایط استخدام زنان معتاد در این نمایشگاه چیست و چه امکانات را در اختیار زنان معتاد قرار می دهند؟ در این باره من فرید علیمی با حاجی حفیظ العقل رئیس نمایشگاه راه لاجورد مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در ارتباط به هدف این برنامه پرسیدیم.
از خاطر 200 خانم ما اعلان کردیم که برای شغل ایجاد میکنیم در یک نمایشگاه کاروان راه لاجورد که ما 4 ماه میشه ایجاد کردیم در یک جایداد خود در دیمزنگ سینمای پریکوت. چیزی که وعده کردیم در وعده خود استاد هستیم. برای ما اینا را معرفی کنن اداره مواد مخدر و اینا را برشان دکان میتیم، برشان کار ایجاد میکنیم، شغل ایجاد میکنیم، بیاین کار کنن. ما از تمام جناها مثلا از تاجرای ملی و تاجرای بین‌المللی همین خواهش ماست که وقتی که اینا صنعت مثلا صنایع دستی را قالین، گلم، صنایع دستی از اینا خریداری شود تا که اینا رشد کنن و دیگه پس در مواد مخدر چی نشه راجع نکنن دمی کار مصروف شوند. یعنی اینا دیگه کار پس مصروف نشن، در شغل مصروف نشن، فکر میکنم پس بیکاری باشه، شغل برجا ایجاد نشه، اینا پس در مواد مخدر آغشته میشن.
امکاناتی که فراهم میشه از بودجه شخصیتان است و ای که کدام نهاد دیگه هم شما رو کمک میکنه؟
نمایشگاه کاروان راه لاجورد کوشش ما این است که فعلا ما در کابل و ایراد ایجاد کردیم. میخوایم که در 12 ولایت یا 15 ولایت ولایتی که پر امن است ایجاد شوه و در ولایت مثلا معتادین است برای جای کار میتیم، شغل میتیم. تنها قالین و گلم نیست، مثلا پیشتر هم بر شما گفتم تمام صنایع دستی مثلا زراعت در هر بخش برای جای کمک میشه و ای از جیب شخصی من تابال را بعدنش اگر که مثلا کدام اداره که مثلا همکاری میکنم ویلکم، چرا که هر کس زیاد همکاری کنه زیاد ما میتونیم کمک شویم به می خانمای معتادین.
چی شرایط کاری رو برای اینا وضع میکنین کسایی که من اینجا کار میکنن این معتادین بینا و چی امتیازات برشان داده میشه؟
همون جایی که برشان میتیم از پیش از یاد چیز گرفتن میشه، شغلی که برای از یاد ایجاد میکنیم برشان کمک میکنیم. مثلا ضرور نیست که یک تاجر $1,000,000 داشته باشه یا $10,000 داشته باشه، هر کار ده $500 هم شروع میشه، یک شغل $10,000 هم شغل شروع میشه. و ما مثلا کوشش ما همی است، اول خب در حساب قالین و گلم ضرورت نیست که ما کمک کنیم، در دیگر تجارت ها مثلا بخش خیاطی و بخش صنایع دستی و بخش زراعت مثلا چیزایی که جور میشه، ترشی و مربا و چیزایی که جور میکنن، اینا کمک اینوستمنت ضرورت دارن که باز ما صحبت میکنیم امرای تاجرای دیگه که برشان کمک کنن.
کسایی که صنایع تولید میکنن اینا نمایش هم داده میشه در نمایشگاه با
علی خود ازی خود جای می نمایش است، هم نمایشگاه است و هم جای وسیع است. یعنی ما باز پیشنهاد کردیم دولت که بر ما آدمی کابل ندارید یک 5 لیر زمین بر ما بر 10 سال بده که ما بتونیم زیادتر خانما را شغل برشان ایجاد کنیم.
خواست شما از تجارای دیگه که سرمایه گذاری کردن در افغانستان چی است که در این برنامه شما را کمک بکنه؟
دولت باید برشان شغل ایجاد کنه، کار ایجاد کنه. این تنها چیز تاجر نیست، اول باید دولت سر از این فکر کنه که مثلا همین کسانی که در افغانستان زندگی میکنه برای یک پروگرام جور شوه، پروگرام کاری شغل ایجاد شوه. زمین خاطر بیکاری و نیم مردم ما از افغانستان بیرون گریخته رئیس، نیمش در مواد مخدر آغشته شده رئیس، نیمش طالب شده رئیس، نیمش داعش شده رئیس، تمامش از بیکاری است. ما باید زوال این فکر کنیم که کدام شغل کدام کار برای مردم شغل ایجاد میکنم. بعد از زراعت همه قالین بافی و گلم بافی در افغانستان میتونه برای مردم شغل، 6 میلیون مالد داره ما در افغانستان که فعلا 5 لکش در کار است، 5.5 میلیونش بیکار است.
خود سرمایه گذاری که شما قرار است بکنین و برای دوستان معتاده که اینا کار به دست میارن، این سرمایه گذاری چی مقدار خواهد؟
شما خودتان میفهمید که یک فامیل حداقل یک فامیل مصرفش چقدر، شما خبر دارین که یک کسی که بخواد که اگه خانه کرایه‌ای باشه او خب هیچ که نباشه باید 20,000 درآمد داشته باشه. کسی که خانه از خود داره او کم از کم آذوقه فامیلش کم از کم 10,000 په خب مصرفش میشه. اینا را که وقتی که ما یک کس 10,000 یا 8,000 په در نظر میگیریم، او باید در سر از او فی نفر کم از کم 1,00,000 افغانی سرمایه گذاری شود. فکر کنین که اگه 200 نفر است $500,000 سر از این سرمایه گذاری شود، ما میکنیم ان شاء الله تعالی.
خود صاحب چگونه مردان معرفی خواهد شده این تعداد کسایی که معتادین است؟
صد مواد مخدر است که اونا بر ما معرفی میکنه. فعلا خود کابل و ایراد ما میتونیم همکاری کنیم و دیگه نمایشگاه ما که مثلا با کمک همکاری دولت، چرا که وقت زمین تا که دولت زمین نته در یک ولایت ما نمیتونیم دوجا نمایشگاه را ایجاد کنیم، باید زمین بده که ما نمایشگاه را ایجاد کنیم.
در مصاحبه با حاجی حفیظ‌الله قل شنیدیم که قرار است نمایشگاه راه لاجورد ده ها زن معتاد تداعی شده به مواد مخدر را به کار استخدام کنند.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که حاجی فری در دکان نشسته که برایش از سوی سرمعلم مکتب زنگ میآید و سرمعلم میگوید که پلیس به مکتب آمده و پسرت را با خود بردن. حاجی فرید با شنیدن این گپ دکان را با ورختایی بسته می کند و به سمت مکتب در حرکت می شود. این که چرا پلیس به مکتب پسر حاجی فرید رفته، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد؟ این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع احمد آن را تهیه کرده است.
شعوز ای بچه چرا بیدار است ها؟ تو بیا که یک دفعه پیشش برم. بشیر بچیم نصف شعوز تو رو خواه نمیشی؟ سبا مکتب میری بچیم.
مکتب خود صبح کی میرم حالا بانم دیگه کی سریالا ببینم.
دینه شوام تا نا وقت بیدار بودی، با صبح بیدار شده نمیتونستی.
حالا چی کنم؟ همین سریالا خیلی نبینم ها؟
ما که ای گفتیم بچیم که سریال ها سعی نکو، اما هرچی از خود وقت داره. این حال میبینی دو بجی شب است،
چی وقت خواب میکنی؟ صبح چند بجه مکتب خود رفتی؟
اوه بابا بیخی مغز سرم خوردی، بعد از هیچم این تلویزیونه سعی نمیکنم.
الو او باشه تو چی کردی؟ تلویزیونه خوشکستاندی
از پیش رو موسشو بابا، اگر نه تانه تو رو مایده میکنم روز توستی مینم این حسیت های.
الو
چی گپه هستی؟ چی حال انداخته نوزن؟
ای بچه دست تو خراب شده اینم تو.
آله ما چی کردیم که تو سرم قار هستی؟
تو نمیبینیش که روز بروز بد اخلاق و بدخوی شده میره، با یه گپ خرد و کوچک قار میشه، تا نصفای شب بیدار میمونه، با صبح که شد تا چهار خواب میکنه، در قصه مکتب خواه اصلا نیست.
او زنکه ای خب بچه هست، بچه ها خامه تو میباشن، باز که کلان شد خودش میفهمه، پشتی گپای خورد ریزه نگرد.
خیلی که تو پشتش نگردی، من پشتش نگردم، کی پشتش خواد گشته؟ سبا روز خدا نکده، در کدام بلای دیگه و آغشه خواد شد، باز او وقت ما چی کنیم؟
ایچ چیز نمیشه، بچه ها که جوان شوند همه تو میباشن، باز پساد خوب میشن، خودشان میفهمن باز.
وی الله، من خود زیاد میترسم.
چرا میترسی؟ از چی میترسی؟
بشید ده ای روزا زیاد تغییر کرده، ده یک گپ خورتره قار میشه، نه خوابش به وقت است، نه خوراکش، مکتبم ده وقتش نمیره، وانه دین روز خوراک خدا ناق و بر ناق لطو کوب کرد.
اینه اوزن پشتمی گپای خورد ریزه نگرد، ده اوائل جوانی کل بچه همه تو میباشن، باز پسان خوب میشن.
کل بچه های تو نمیباشن، بیادرهای مام جوان هستن، خیوه چرا تو نیستن؟
آل خیمه چی کنم؟ بگو در این وقت ما چی کنم؟
چطور چی کنی؟ تو بچه تا تعقیب کردی که همراهی که نشست و برخواست داره، در خانه کی میمان میشه؟ چی رقم میمانا رو در خانه میره؟ گزارش در خانه چطور است؟ تو فقط راه پیسه پیدا کردن بلد هستی.
خوب حال خوب شد، حال خوب شد دیگه که کل ملامتی رو در گردن من مندازی.
ملامت خود تو هستی دیگه، من خانم خانه هستم، صبح میری و خفتن میایی. تو کدام روزک مکتبش رفتی؟ پرسانه شکری؟ کم بچه در مکتب میره یا نمیره؟ اگر میره درس میخونه یا نی؟ توی پیسه رو برای کی کمایی میکنی؟
برای شما کمایی میکنم، برای زمی بچه کمایی میکنم، برای خانه کمایی میکنم، دیگه برای کی کمایی کنم؟
ما خاک بخوریم، اگر خدا نکده سبا بچه ما دست ما بره باز چی کنیم؟ خیره اون مردکه برای دوزر میکنم، غمی بچه رو بخو، بچه وضعیتش خوب نیست.
خوشو زن خوشو، حال نا وقت شب است که صبح ما دوکان میرم.
الان که من میگم خاک در سر در دوکانت، تو هم خودم بدر میگی.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من معلم اکبر گپ میزنم. تو حاجی فرید هستی؟
بله ما حاجی فرید هستم.
تو بابه بشیر هستی؟
بله مهربانی کنین،
یک دفعه عاجل مکتب بیاین.
چرا خیرت باشه، بشیر خود چیزه نشده؟
این گپ در تلفون گفته نمیشه حاجی صاحب، بازه مکتب کامدی برات میگم.
اینم میایم امی لحظه میرسانم خدا، اینم زود کدم میایم.
زودتر زودتر.
معلم صاحب اجازه است؟
بیا آی صاحب بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا آی صاحب سر این چوکی بیش.
نمیشینم. معلم صاحب ما حاجی فرید هستم، بابه بشیر.
حاجی صاحب من معلم اکبر سرمعلم این مکتب هستم.
خیرت باشه سرمعلم صاحب، مرا چطور اینجا خواستین؟ بشیر کجاست؟
اگر راست پرسان کنی خیرت نیست حاجی صاحب.
چرا چی گپ شده؟ بشیر کدام چی شده؟
بله
بشیر چی شده؟
بشیر پلیس بندی کرده.
چی؟ پلیس بندیش کده؟
پلیس بندیش کده.
چرا بندیش کده؟
بشیر در مکتب ما سر شاگردا گلیای نشاورم فروخت، شاگردای زیادم اوتاد ساخته.
ای کلش از دست خودم است.
چطور از دست خودت است؟ نه که تانکت شریک هستی چطور؟
نه مکت شریک نبودم، اما من هیچ بچه خود تعقیب نمی کدم که کتیکی نشست و برخواست داره، شب و روزش در خانه کی تیر میشه، کیره خانه میاره کیره میبره، مکتب میره نمیره، هیچی نمیره، من متوجه نشدیم.
راست میگی حاجی صاحب، باید بچه تا تعقیب میکدی. ما میره نمیفهمیدیم که بشیر کاروبار مواد مخدره میکنه، اگر نی حتما تو رو خبر میکدیم.
مادرش چند دفعه برم گفت که رفتار بچه ما تغییر کرده، گفت معلوم کو که چرای تو شده، اما من گپش قبول نکدم. حالا فهمیدم که بچه‌م غیر از این که مواد مخدر مفروخ خودش هم نشه میکده.
ما هم سر شک کرده بودیم که نشان میکنم، اما ثبوت نداشتیم. چند دفعه برای تلفن کردیم، زنگ زدیم، اما تو خودت نامدی.
راست میگی سر معلم، شما چند دفعه برم زنگ زدین. مادر اولادای من برم گفت که بشیر خوب نیست، بشیر بیرا شده، اما ما بی‌پروایی کردم. ما بعد از خود بچه مددان بلا دار.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا امرایی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.